ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. پنجشنبه است 18 دی ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز برفی پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات برایتان بیشتر بگیم، از جمله اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران بر فراز تهران. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، خبرها رو آغاز میکنیم همونطور که هانا هم اشاره کرد با خبری در ارتباط با هواپیمای سرنگون شده اوکراین. دادستان نظامی تهران گفته است تنها یک نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازداشت است. به گفته غلام عباس ترکی، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی متهم شناخته شدند. او بدون اشاره به تعداد این افراد گفته است یک نفر در بازداشت است و سایر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدند. او به جزئیات بیشتری درباره این افراد اشاره نکرد. دادستان نظامی تهران با تاکید بر خطای انسانی در وقوع این سانحه گفت فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده به اثبات نرسیده است. خانواده جانباختگان و کشورهای اوکراین و کانادا با رد خطای انسانی به عنوان عامل وقوع این فاجعه خواستار روشن شدن زوایای تاریک این پرونده و اجرای عدالت شدند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز پنجشنبه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک حادثه بسیار تلخ، دردناک و باور نکردنی توصیف کرد که به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره اظهاراتش، از جمله اشارهش به یک جمع نداد. او روز گذشته هم بر پیگیری و مجازات عاملان وقوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده بود. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دنبال آنچه این بیانیه ماجراجویی و جنایت تروریستی آمریکا در منطقه نامید رخ داد. کشورهای درگیر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار شفافسازی حکومت ایران درباره نحوه سرنگونی این پرواز توسط موشک سپاه پاسداران و محاکمه عاملانان هستند. خبرها را پی می‌گیریم با خبری در ارتباط با ویروس کرونا. مدیر اجرایی شرکت مدرنا روز پنجشنبه گفت واکسن کووید 19 این شرکت احتمالاً حداکثر تا 2 سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا واکسینه می‌کند. استفان بانسل با این حال گفت که در این باره هنوز به ارزیابی قطعی نرسیده است. او گفت این واکسن در برابر نوع جهشیافتی ویروس در بریتانیا و آفریقای جنوبی هم عمل می‌کند. به گفته آقای وانسل این شرکت داروسازی قادر است بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دوز واکسن کووید 19 را در سال جاری میلادی تولید کند. واکسن مدرنا به تازگی مجوز استفاده در اتحادیه اروپا دریافت کرد. در حال حاضر چندین شرکت داروسازی در آمریکا، اروپا، روسیه و چین برای تولید واکسن کرونا فعالیت می‌کنند. اما هیئتی از کره جنوبی صبح روز پنجشنبه برای مذاکره درباره آزادی کشتی توقیف شده این کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد تهران شد، این در حالی که پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که این سفر از پیش مطرح بوده و ارتباطی با توقیف کشتی این کشور از سوی سپاه پاسداران ندارد. از دیگر سو خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که تهران خواستار آزادسازی 1 میلیارد دلار بلوکه شده خود در بانک‌های این کشور برای خرید تجهیزات پزشکی شده است. پیشتر گزارش‌های درباره احتمال مذاکره برای خرید واکسن کرونا از محل منابع مالی بلوکه شده در کره جنوبی منتشر شده بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر از وجود 7 میلیارد دلار سپرده ایران در کره جنوبی خبر داده بود که ایران اجازه انتقال و استفاده از آن را به دلیل تحریم‌های ایالات متحده ندارد. چند خبر دیگر رو هم به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم. رهبران کشورهای مختلف جهان هجوم روز چهارشنبه هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا را محکوم کرده و آن را حرکتی شرم‌آور علیه دموکراسی خواندند. ساعتی پس از بیرون راندن طرفداران دونالد ترامپ از ساختمان کنگره آمریکا، بامداد روز پنجشنبه کنگره ایالات متحده رسما پیروزی جو بایدن و معاون او کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری 2020 را تایید کرد و در جریان اعتراض‌های شب گذشته در پایتخت آمریکا 4 نفر جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود که تازه ترین اخبار رو به آگاهی شما رساند. اگر که همراه ما باشید درباره بسیاری از این مسائل بیشتر خواهید شنید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. یک سال پیش در چنین روزی پروازی با 176 سرنشین بر فراز تهران هدف گرفته و سرنگون شد. یک سال بعد نگاهی داریم به این رخ داد. از پدر یکی از جان باختگان پرواز می شنویم که چگونه خبر سرنگونی هواپیما را شنید و امروز یک سال بعد چگونه روزهایش را می گذراند.
جاشون خیلی خالیه، بدون اونا نفس کشیدن واسه ما سخته.
در کنار این سالگرد نگاهی به موضوع روزانه شیوع ویروس کرونا داریم و همچنین حمله هواداران خشن دونالد ترامپ به ساختمان کنگره و تایید جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. به این موضوعات هم میپردازیم در این مجله نیمروزی رادیو فردا که به صورت ویژه طولانی تر از هر روز خواهد بود. همراه ما بمانید. یک سال پیش بامداد چهارشنبه 18 دی ماه 1398، ساعتی پس از حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین از مقصد تهران دقایقی پس از برخاستن سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن از جمله 146 ایرانی کشته شدند. یک سال بعد فرا رسیده و دنبال میکنیم آنچه که در این سالگرد در حال رخ دادن هست. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری‌آذر در استودیو تا ابتدا بپردازیم به آنچه که امروز گذشته در تهران. بابک، در خبرها هم داشتیم مقامات جمهوری اسلامی یک سال بعد صحبت‌های متعددی رو مطرح کردند. چه صحبت‌هایی میکنن و چگونه این سالگرد رو اونها به نوعی گرامی میدارن؟
ابتدا شروع کنیم از اتفاقاتی که در زمینه مراسم این سالگرد افتاد. تعدادی از خانواده های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطابق برنامه که از پیش اعلام شده بود امروز به فرودگاه امام خمینی تهران رفتن که با محل وقوع این اتفاق، این سرنگونی، به نسبت فاصله کمتری داره. اونجا در قالب روشن کردن شمع و نمایش تصاویر جانباختگان این سرنگونی تلاش کردند که یاد قربانیان این اتفاق رو گرامی بدارن و ضمن اینکه اظهار نظرهای انتقادی درباره روند پیگیری این حادثه و تاکید بر دادخواهی، اون چیزی که در یک سال گذشته از سوی خانواده جانباختگان این سرنگونی همواره مطرح شده داشتند. صدای یکی از بستگان افراد در گذشته در این سرنگونی رو الان میتونیم بشنویم که مروری میکنه بر روند این اتفاق و شرایط حس و حالی خودش. در همین صدا هم شنیده میشه که خانواده های جانباختگان خواهان دادخواهی هستند. گزارش شده که بعد از فرودگاه امام خمینی جمعی از خانواده ها به محل سرنگونی رفتن در شاهد شهر در اطراف تهران. اونجا گزارش شده که ماموران امنیتی ابتدا مانع از حضور خانواده ها شدن، اما بعدتر اجازه دادن که همین مراسم روشن کردن شمع و نمایش تصاویر اونجا انجام بشه.
تصاویری هم منتشر شده بود در فضای مجازی که برخی عکس ها رو گذاشته بودن. برسه. البته این رو هم باید توضیح بدیم که بسیاری از سرنشینان و جانباختگان این هواپیما خانواده های درجه یکشون در ایران نیستن.
این افرادی هستن که در ایران بله. پیگیر این اتفاق هستن. گزارش شده که مراسمی هم در بلوار مشاهیر بهشت زهرا از سوی مسئولان برگزار شده، هنوز جزئیات بیشتری درباره اون موضوع منتشر نشده. میدونیم که خب همه‌گیری ویروس کرونا هم هست و ملاحظاتی در این زمینه وجود داره. اما غیر از مراسم، اظهار نظرهایی است که در قالب انتشار بیانیه‌های رسمی یا گفتگوهای رسمی داره منتشر میشه. امروز مهمترینش که در خبرها هم بخشی از اون رو شنیدیم، صحبت‌های غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران هست که از منظر حقوقی یک اظهار نظرهای تازه‌ای رو داره مطرح میکنه که بخش‌های قابل توجهش یک بار دیگر تاکید بر وقوع خطای انسانی داره، که در واقع جزئیات تازه‌ای که داره منتشر میشه نسبت به گفته‌های پیشتر اینه که میگه که اون سامانه پدافندی به دلیل به گفته آقای ترکی از نظر دستور آتش در شرایط آتش محدود قرار داشته، بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط به خودش مجاز به شلیک نبوده. و بعد میگه که این سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی که اشاره‌ای هم نمی‌کنه که به چه دلیل هست، موقعیت شمال سامانه رو اونچنان که آقای ترکی میگه به علت فراموشی تنظیم نمیکنه و به همین دلیل هدف رو در صفحه رادار با تغییر فاحش به عنوان جسمی یا شیئی که به سمت تهران داره میاد تشخیص میده. و یک بار دیگه هم اشاره میکنه در صحبتی که پیشتر هم از سوی مقامهای قضایی ایران دیده میشد، خود آقای ترکی هم پیشتر اشاره کرده بود، این که دچار اختلال میشه در برقراری ارتباط و گرفتن دستور و به همین دلیل شلیک رو انجام میده، اینطور که آقای ترکی میگه. و در همین صحبت ها میگه که فرضیه هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه های هواپیما یا جنگ الکترونیک مطرح میشه، گفته که اثبات نشده در پیگیری های این موضوع. به نوعی مقام های قضایی حالا با تاکید بیشتری دارن این موضوع رو رد میکنن.
و داریم درباره وضعیتی صحبت میکنیم که از موقعی که هواپیما سرنگون شد به مدت 72 ساعت ما شاهد انکار هر گونه سرنگونی هواپیما از سوی توسط موشک‌های سپاه بودیم. بعد از اون سناریوهای مختلفی رو ما میشنیدیم تا امروز که همچنان هم این وضعیت ادامه داره. آقای روحانی دیدم میگه که حادثه ناشی از بی‌تدبیری یک جمع بوده، البته که ما همچنان از فقط بازداشت یک نفر خبر میشنویم و نه جمعی و نه افراد بیشتری.
درسته، این صحبتیه که در صحبت‌های خود آقای ترکی هم به نوعی داره تکرار میشه، میگه افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات متهم شناخته شدن. در واقع اگر بخوایم این صحبت‌ها رو بدونیم، اتهامای این افراد بی احتیاطی و بی مبالاتی داره اعلام میشه و میگه که خب یک نفر هم در بازداشت همچنان هست و سایرین هم آزاد شدن، هیچ نمیدونیم که نام این افراد، تعدادشون، در چه رده‌ای هستند، سمت‌هاشون، حتی فقط میدونیم در سپاه پاسداران که مسئولیت رو به عهده گرفته پدافندش احتمالاً باید از کادر سپاه پاسداران باشن، بازم حدس میزنیم. آقای روحانی امروز در صحبت‌های خودش گفته که این حادثه تلخ و دردناک و باور نکردنیه و اون جملهش هم که اشاره کردی، گفته به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی‌تدبیری یک جمع نشأت گرفته، که آقای روحانی هم بازم توضیح بیشتری درباره این جمعی که داره اشاره میکنه نمیده و همینطور فرد مورد اشارهش هم جزئیات بیشتری رو روشن نکرده. از صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقام رسمی بخوایم یاد کنیم، بعد به پست اینستاگرامی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم اشاره بکنیم که یک شرحی داده، گفته که در واقع آقای ظریف در این صحبت‌هاش میخواد به یک اطلاعی نداشته از مجموع اتفاقاتی که داشته میافتاده و گفته که هیچ اطلاعاتی فراتر از اخبار رسمی به وزارت امور خارجه اعلام نمیشد. متن آن چیزی که آقای ظریف نوشته و گفته که هیچ نقش و اطلاعی هم از تحولات نظامی اون شب، میگه که آقای ظریف میگه من نداشتم. و بازم به عنوان یک مقام رسمی گفته که عذرخواهی میکنه و شرمنده و عذرخواه هست. و از جانب اظهار نظرهای دیگر خارج از این موضوع، باید به صحبت‌های وکیل جمعی از خانواده‌های اشاره بکنم. محمود علیزاده طباطبایی مصاحبه کرده با خبرگزاری رکنا و گفته که من وکالت 6 تن از بازماندگان این اتفاق رو بر عهده دارم. موضوعی که داره مطرح میکنه، میگه همه بررسی‌ها تا به حال محرمانه بوده، به خانواده‌ها هم از روند حقوقی اتفاق هیچ اطلاع رسانه‌ای نمیشه و درخواست‌های ما برای در اختیار گرفتن محتوای پرونده تاکنون بی نتیجه مونده. و میگه که مقام‌های قضایی همچنان میگن که محتویات پرونده محرمانه هستش. از بیانیه‌های صادر شده غیر حکومتی اگه بخوایم نام ببریم، جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی در چند دانشگاه ایران بیانیه مشترکی منتشر کردند. دانشجویان پیشرو عنوان خودشون رو گذاشتن در دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه‌های هنر تهران، تربیت مدرس تهران، دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، اونجا خواستار رسیدگی به این موضوع و همینطور به عمدی بودن شلیک به این هواپیما اشاره کردند که در نوع خودش قابل توجهی که جمعی از دانشجویان حالا بعد از یک سال این موضوع رو به عنوان شلیک عمدی میدونن. چیزی که در صحبت‌های مقام‌های خارجی بیشتر دیده شده در این موضوع، صحبت قابل توجه وزیر خارجه کانادا در چند مدت پیش رو داشتیم که اون میگفت که
در واکنش به این داستان خطای انسانی
گفته بود که احتمال این موضوع برای من یک مقدار دور هست و به نوعی بر عمدی بودن این اتفاق داره تاکید میکرد که حالا در این بیانیه هم بازتاب پیدا کرده. قرار هست که در نقاط دیگر دنیا طی امروز و ساعت‌های آینده برنامه‌هایی برگزار بشه، روشن کردن شمع که به درخواست خانواده‌ها مطرح هست و به نظر می‌رسه اتفاقات اصلی در کانادا خواهد افتاد بهم. که خانواده‌های بیشتری از قربانیان این سرنگونی اونجا حضور دارن و اظهار نظرهای بیشتری احتمالاً اونجا انجام خواهد شد که به نظر می‌رسه که جنبه واکنشی به صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی خواهد داشت.
حتماً در طول ساعت آینده درباره اون برنامه‌ها از جمله در کانادا بیشتر برای شنوندگان رادیو فردا خواهیم گفت. درباره سالگرد، اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران بر فراز تهران صحبت می‌کنیم در روزهای منتهی به امروز. از جمله در 48 ساعت اخیر فضای مجازی مملو از نوشته‌هایی بوده که درباره این موضوع و این سالگرد کاربران درباره‌اش می‌نوشتن. از جمله محمد حسین اسلامیان یک کاربری است که از جمله در فرودگاه امام خمینی تهران بوده اون صبح و نوشته که حدود ساعت 7 صبح نشسته بودم توی فرودگاه که کم کم خبر آمد پرواز اوکراینی سقوط کرده. کسی نمیدونست چی شده ولی همه فرودگاه مبهوت بودند. مامور چک پاسپورت داشت با چشم گریان به همکارش میگفت دیدی مامان دختره همینجا وایستاده بود و با گریه میگفت کاش نمیرفتی الان تو این وضعیت. همراه میشیم با همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که نگاه نزدیکتری داشته باشیم به واکنش کاربران. بیتا، یکی از مهمترین هشتگ هایی که به فارسی و انگلیسی در این روزها دربارش می نوشتن کاربران ازش استفاده می کردند این بود که من هم شمعی روشن خواهم کرد. چه میگن در فضای مجازی اگه بخوای دستبندی کنی واکنش های کاربران رو؟
حالا طبیعتاً همونطوری که گفتی در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران کیف، خب این پرداختن به این موضوع از زوایای مختلف از داغ‌ترین موضوعات هست در شبکه‌های مجازی فارسی زبان. کاربران، تعدادی از اونها عکس‌های سرنشینان این هواپیما رو منتشر کردن، یادشون رو گرامی داشتن. بعضی از دوستان و اعضای خانواده کشته شده‌ها خاطراتی رو از اونها درباره اونها نوشتن. تعداد زیادی به یادشون شمع روشن کردن و تصاویر روشن کردن شمع‌ها رو در حساب‌های کاربریشون منتشر کردن و مهمتر از همه انتقادهای تندی متوجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای شلیک به این هواپیما و خودداری از محاکمه مقصران ساقط کردن این هواپیما شده و کاربران نوشتن هر اظهار نظر تازه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کنن در واقع نمک روی این زخم می‌پاشن. کاربری به نام مندس نوشته پارسال سرباز بوده و داشته میرفته به سمت پادگان پرندک که صدای موشک‌های جنگی شنیده. نوشته فضای خیلی روباوری بود که وقتی به پادگان میرسه دژبان بهش میگه اون چیه که توی آسمون آتش گرفته و این کاربر نوشته برگشتم دیدم یک چیزی به زمین خورد و آتشش توی هوا شعله ور شد و اون رویاهای 176 انسان بود. محمد هم نوشته هواپیمای مسافربری رو زدید ساقط کردید، بعد میگید اشتباه کردیم. شما اشتباه کردید که اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چی؟ این که کسی رو تا حالا محاکمه نکردید اشتباه اصلی هست. نگره هم نوشته چطوره که وقتی آمریکا هواپیمای مسافربری ایران رو ساقط کرد و اعلام کرد که اشتباه زدیم شد جنایت، ولی شما که هواپیمای مسافربری خودی رو زدید این شد خطای انسانی، کدوم بدتره؟ نگره پرسیده خودی خودی رو بزنه یا به قول خودتون دشمن دشمن رو هدف قرار بده. مائده هم توییت کرده که خوندن هر توییت، هر استوری و هر خبری از اون اتفاق شوم به شدت او رو غمگین میکنه و حجم غم اینقدر بالاست که برای خودش هم غریبه. نوشته یک سوراخ عمیقی وسط قلبم ایجاد شده و از قول خیلی های دیگه نوشته که برای من هم زندگی به قبل و بعد از شنیدن خودشون زدن تقسیم شده.
بیتا اتفاقا این موضوعی که اشاره میکنی در این توییت یکی از مواردی بود که بسیار دربارش من شخصا میدیدم که کاربران زیادی بودن که رابطه ای نداشتند با کشته شدگان، از اعضای خانواده نبودن، دوست نبودن، اما این مقطع برای اونها به قبل و بعد تبدیل شدن و زخمی که این اتفاق براشون به وجود آورده خیلی پررنگ بود در نوشته هایی که دست کم من در توییتر می دیدم.
همینجوره هانا، خیلی ها نوشتن که جمهوری اسلامی در این دهه هایی که به هر حال مستقر شده، استقرار پیدا کرده در ایران، خیلی عزا تحمیل کرده به مردم، اما این عزا از توان شهروندان ایران گویی خارج بوده. از جمله کاربری نوشته چهره کودکان معصوم، عروس های خوشحال، دامات های خوشبخت، جوان هایی که پر از شوق زندگی بودن و این در واقع به وسعت 40 سال مصیبت که بر ما گذشت خودش حجم داشت و خواستار روشن کردن شمع شده برای این کشته شدگان. و خیلی ها باور نمی کردن که این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی ساقط کرده باشه و کاربری مثلا نیلوفر نوشته اصلا باورمون نمی گنجید که همچین فاجعه ای رو خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده باشه و همش با خودمون می گفتیم که نقص فنی بوده و امکان نداره که اینها زده باشنش. علی هم از تلاش جمهوری اسلامی، باز این یه موردی هست که در توییت های زیادی در شبکه‌های اجتماعی یا پیام های زیادی در واقع تکرار شده، اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه این اتفاق رو به نفع خودش جوری مصادره بکنه، شهید خونده کشته شدگان رو. و علی نوشته که همیشه از یه تصمیم هیجانی و بیفکر شروع میشه، طبیعتاً تبدیل به فاجعه میشه، همه ارگان ها دلبستگان و وابستگان به صف میشن و تکذیب میکنن تا جایی که مطمئن بشن تشت رسوایی صداش دیگه خیلی بلند بوده و اونجا هست که در یک چرخش تبدیل میشن به صاحب عزا و میرن به سمت مصادره.
موضوعی که دیروز هم خیلی زیاد دربارش مینوشتند بعد از اینکه تصاویری اومد از هلیکوپتری که محل سقوط هواپیما رو داشت گلباران میکرد و میگفتن که این عزاداری شما نیست، این رو بذارید که ما عزاداریش رو بکنیم.
همینطوره، اصغر ادبی در اشاره کرده به همین موضوعی که گفتی و نوشته خودشون میکشن بعد شهید اعلام میکنن، خودشون مکانش رو گلبارون میکنن، ولی هر کس دیگه چیزی بپرسه و اعتراضی بکنه به جرم تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانیش میکنن.
سپاسگزارم بیتا بختیاری که به ما از واکنش ها در شبکه های اجتماعی میگفتی، هشتگ های متعددی است، یکی از هشتگ های معروف درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه هشتگ چرا زدی بود که از روز اول آغاز شده این هشتگ و همچنان یک سال بعد کاربران زیادی حتی درباره اظهار نظر برای اظهار نظر درباره مسائل دیگه از این هشتگ استفاده میکنن و به نوعی میخوان فراموش نشه این رخداد. از بیتا بختیاری میشنیدیم، سپاسگزارم از او. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، 14:24 روز پنجشنبه در ایران هست. این مجله نیمروزی به صورت ویژه طولانی تر از سایر روزها خواهد بود، در ادامه درباره موضوعات دیگر هم به غیر از سالگرد صحبت خواهیم کرد، اما رادیو فردا در طول این روزها به سراغ خانواده برخی از جانباختگان پرواز 752 رفته و با اونها گفتگو کرده. در طول امروز و روزهای آینده میتونید شنونده این مصاحبه ها باشید. از جمله آراد زارعی وقتی سوار هواپیمای اوکراینی میشد نوجوانی 17 ساله بود. پدرش در کانادا چشم انتظار او بود که دقایقی پس از آغاز پرواز با برخورد دو موشک سپاه زندگی کوتاه او پایان داده شده. همکارم فرشته قاضی به گفتگو با پدر آراد نشسته، مهرزاد زارعی در کانادا، و از او درباره این سالگرد و ابعاد این ماجرا پرسیده.
آقای زارعی، من میخوام در صورت امکان برگردیم به حدوداً یک سال پیش و به من بگید که اون موقعی که آراد سوار هواپیما شد و شما منتظرش بودید و بعد متوجه شدید که این فاجعه رخ داده و دیگه نخواهد اومد، چه اتفاقی افتاد؟
بله، حقیقتاً زمانی که آراد رفتش فرودگاه به من زنگ زد، گفت که الان فرودگاه هم دارم میرم و بوردینگ پس هم رو گرفتم که برم سوارشم و بخوام بیام. اینه که من اصلا من یه استرس خاصی رو داشتم به خاطر اینکه اینا توی همون زمان پایگاه خالی امریکایی‌ها رو زده بودن. اینه که یه دونه اپلیکیشن هستش توی اینترنت که فلایت رو میتونی چک بکنی. داشتم من اونو چک میکردم که مثلا زمانی که تیک آف بکنه و به زمانی که میخواد پرواز بکنه داشته باشم. اینه که یه استرس، یک دلشوره خیلی عجیبی داشتم توی اون شب. دهه گفتش که تأخیر داره تا اینکه بالاخره رو اون فلایت اومد که بالاخره بعد از نزدیک به یه ساعت هواپیما گفت تیک آف کرده، که اون موقع بود خب آدم یه مقدار از اون استرسی که داشتم کم شدش. بعد روی همون اپلیکیشنه چک میکردم، نشون میداد که هواپیما در حال پروازه و داره بلند میشه و در جریانه که به سمت کیف حرکت میکنه. داشتم نگاه میکردم اونو، مثلا بگو یه 20 دقیقه نیم ساعت شد همینطوری داشتم نگاه میکردم. اینه که اومدم من لپتاپ رو باز کردم که یه دونه میوزیک بذارم. پیج فارسی رو که باز کردم نوشته بودش که یه دونه هواپیمای اوکراینی سقوط کرده. من فکر کردم که این مثلا مال اون هواپیمای قبلی اوکراینه که قبلا سقوط کرده. بعد خیلی ناراحت شدم واسه اونا. بعد آخرش نوشته بود خبر مال امروزه. گفتم مگه میشه که مال امروز باشه؟ اینترنت رو ریست کردم، دوباره باز کردم، دیدم همون خبر هستش و همه اون چیزهایی که نوشته بود راجب هواپیما که سقوط کرده هنوز همونجاست. یه لحظه به ذهنم اومد که پرواز آراد رو با این پرواز چک بکنم. نگاه کردم اصلا شماره پروازش رو با اون پروازی رو که توی اینترنت بود، دیدم یکیه، ولی اینجا بود که تمام بدنم رو یک عرق سرد گرفت. باورم نمیشد، کل کامپیوتر رو شاددم کردم. یه 2 دقیقه ایستادم، دوباره روشن کردم کامپیوتر رو. این موقع بود که دوباره دبل چک کردم 4 بار 5 بار دوباره این شماره رو نگاه کردم که ببینم پروازش همونه که مثلا با شماره پروازش مچ میشه، که متاسفانه همون بودش دیگه. بعد نیست، توی ایران خیلی صبح زود بود، زنگ زدم ایران، هر چیز به هر حال به چند نفری که تلفن داشتم تماس گرفتم مستقیم با این اپ یا با تمام این چیزا. متاسفانه تو اون زمانیش که از جواب نداد. یک ساعت و ربع از این جریان گذشته، من سوار ماشین شدم رفتم فرودگاه ایرپورت. اینجا رفتم توی فرودگاه، اونجا پرسیدم، متاسفانه کسی اونجا هنوز خبر نداشت، نمیدونست توی فرودگاه. بعد یه چیز بودش، یه دونه کیوسک بود توی فرودگاه، حالا شده مثلا ساعت 11 و نیم شب اینا. توی فرودگاه کسی نبود، اون کیوسک رو پیدا کردم گفتم اینه. گفت نه هنوز هیچ خبری نیستش. پیدا کرد یه دونه مال سالهای گذشته بود. گفت این هستش یه دونه. همینطوری که داشت سرچ میکرد، آره فقط 4 نفر بیشتر کشته نشدن توی این سقوط و اینجوری اونجوری، اصلا مثل اینکه دنیا رو به من دادن. پریدم بالا نگاه کردم، همینطوری داشتم میخوندم، یه لحظه دیدم نه این پرواز اوکراین نیست. دیدم اینا نمیدونن اینجا موندن چیز دیگه، چی بهش میگم که دادم چیزی رو بخواد دستگیرش بشه نمیشه. دوباره برگشتم خونه. تو مسیر که داشتم برمیگشتم ارتباط با ایران برقرار شد، گفتم برم توی اونجا که چیز